بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مجتهد مطلق انسدادی بود که مجتهد مطلق انسدادی گاهی قائل به کشف است یا قائل به حکومت، یعنی قائل می شویم به این که مقدمات انسداد نتیجه‌ای می دهد که اون نتیجه این است که راه علم و راه علمی مسدود است و هیچ راهی ما به واقع نداریم جز مظنه، و مظنه به حکم عقل حجت است. این رو بهش میگیم حکومت العقل. حکومت یعنی حکومت العقل. مختصرش میکنن میگن حکومت، ولی مقصودشون حکومت العقله. یا اینکه مقدمات انسداد باب علم مسدود است، باب علمی هم مسدود است، نتیجهش این میشه که شارع مقدس یک راهی برای ما باز کرده، نمیشه که ما کالمجانین باشیم، کالحیوانات باشیم، هیچ حکمی نداشته باشیم. به مجرد این که بگیم چون ما دسترسی به معصوم نداریم پس حکمی هم نداریم دیگه، احکام الله به دست ما نرسیده و این راه‌هایی که وجود داره راه علمی نیست، راه علمم نیست، برای ما یقین نمیاره و به نتیجه ما کل حیواناتیم، هیچ حکمی از احکام رو نداریم. لابد شارع مقدس برای ما یک مسیری رو به جای علم و علمی یک مسیری رو تعیین کرده که اون مسیر ظنه، یعنی ظن به احکام پیدا میکنیم. خب اینو بهش میگیم کشف، یعنی مقدمات انسداد نتیجهش یا حکومت العقل به حجیت ظن یا حکومت الشرع، کشف از اینکه شارع مقدس ظن رو برای ما حجت کرد. چه قائل بشیم به اینکه عقل مظنه رو بر ما حجت کرده، چه قائل بشیم که شرع این مظنه رو برای ما حجت کرده؟ این سوال مطرحه که آیا مجتهد مطلق انسدادی میتونه از خودش تقلید کنه یا نه؟ توجه دارید که کشف یه مقداری مسیر رو راحت تر میکنه، چون میگیم شارع ظن رو حجت کردی، یه موقع میگید عقل ظن رو حجت کرده، یه موقع میگید شارع ظن رو مظنه رو حجت کرده. اگر گفتید شارع مظنه رو حجت کرده یه کمی مسیر راحت تر میشه، یعنی کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی عقلم عرض کنم که قبول داره زن رو، شرعم قبول داره و پس بنابراین زن برای ما حجیت میاره، منجزیت میاره، معذریت میاره، همه مقدمات تمام مشکلی نیست. اما اگر فقط بیایید بگید که حکم العقله، ممکنه بعضی قبول نکنن، بگن شرع معلوم نیست این رو همه احکام عقلیه رو تأیید بکنه، عقل گفته که به ظنت مراجعه کن، ولی آیا شرع هم این رو تأیید کرده یا تأیید نکرده؟ با اینکه شارع میفرماد ان الظن، قرآن میفرماد ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، هیچ دلیلی نداریم که ظنی که عقل میگه بالاجبار، چون علم نیست، علمی هم نیست، پس ظن برای شما حجت عقل میگه، ولی شارع ممکنه قبول نکنه. کما اینکه این همه آیاتی در قرآن داریم که زن اعتبار نداره. پس بنابراین مسئله شرع کشف یه مقدار مشکل رو حل میکنه، ولی مسئله حکومت یه کمی مواجهه با مشکلاته. یعنی اگر قائل به کشف شدیم، تقریبا راحت تر میتونیم بگیم مجتهد مطلق انسدادی بنابر کشف میتونه جوابگوی مسائل مردم باشه، هم خودش از خودش تقلید کنه هم به دیگران بگه، چون شارع رو حجت قرار دادیم. اما اگر حکومت العقل گفتیم، یعنی عقل میگه زن حجته و مزن حجته، یه راهی برای مناقشه داره که بیان بگن که شارع مقدس با آیاتی که میفرماید ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا و امثال این آیاتی که داریم در بحث مزن خوندید که مزن حجت نیست، آیات روایات خیلی داریم که زن به درد نمیخوره، مزن حجت نیستن، خب اینا میان این حکم عقل رو باهاش مخالفت میکنن و حکم عقلی که شارع باهاش مخالف باشه حجت نیست. لذا علمای انسدادی دو قسم شدند، یه قسم اونهایی که قائل به حکومت عقلند، یه قسم اونهایی که حاکم به حکومت شرعند. ولی در هر صورت اونایی که قائل به حکومت شرعن، مسیرشون مسیر راحت تری هست. حالا اگر بتونن اثبات کنن و ثابت کنن که شارع مقدس زن رو در این حال در زمان غیبت که آقا امام زمان غائب هستن علیه السلام، زن حجیت داره، اینو بتونن اثبات بکنن از طریق شرع، خب خیلی از مشکلاتشون حل میشه. بله 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 بله، اونا فرقشون اینه که اونا یه چیزای خاصی رو انفتاحی ها مثل خبر واحد و حجت میدونن، چیزای خاصی رو، ولی این انسدادی ها کل زن رو حجت میدونن، نه خبر واحد. یکیش هم خبر واحده، چیزای دیگه هم هست، هر چیزی که باعث زن بشه، زن مجتهد بشه، زن مطلق دیگه، انسدادی ها زن مطلقی هستن نه زن خاصی، ولی انفتاحی ها زن خاصی هستن، میگن ما همین خبر واحد رو که حجت بکنیم، همین اجماع محصل رو حجت بکنیم، احس کنم بر این که ظواهر کتاب و سنت به درد ما میخوره و مشکلات ما رو حل میکنه. اینا میگن نه، این مشکل حل نمیشه با این چیزا و اینا حجیت ندارن، حتی خبر واحد هم حجت نیست، مثل سید مرتضی که مثلا میگه خبر واحد هم حجت نیست، فقط از باب مطلق زن ما یه به اینها عمل کنیم.
بله
در مواردی که اشتراک دارن بله، ولی خب یه موارد افتراقی هم بینشون وجود داره بالاخره. بله، پس مطلب اول این است که مجتهد مطلق انسدادی آیا میتونه از خودش تقلید بکنه یا نه؟ خب بنابر حکومت میتونه از خودش تقلید بکنه. مرحوم آخوندی که مخالف 100% ماست در این بحث، ایشون میفرماید بله خودش از خودش میتونه تقلید کنه، این بحثی نداره. مجتهد مطلق انسدادی بنابر حکومت باشه یا بنابر کشف باشه، خودش از خودش باید تقلید بکنه، چاره ای نداره. چرا؟ چون دیگران رو جاهل مرکب میبینه، خودش رو جاهل بسیط میبینه ولی دیگران رو جاهل مرکب. میدونید که اون شعر چیه؟ اون کس که نداند که و نداند که نداند. بله بعد در در جهل مرکب ابد و دهر بماند. احسن تو. بله این داستانش اینه، آقای انسدادی انفتاحی رو جاهل مرکب میدونه، میگه این خیال میکنه عالمه، خیال میکنه همه چی رو میفهمه، خیال میکنه احکام الله تو مشتشه، این همش خیالاته. ولی من که از اون ملاترم میگم تازه من فهمیدم که نمیفهمم. بودن دانشمندایی که بعد از اینکه خیلی دانشمند میشدن میگفتن تازه فهمیدیم که نمیفهمیم. خود این یه مقامیه، یه مقامیه که انسان بفهمه که نمیفهمه. اونایی که انفتاحیان نمیفهمن که نمیفهمن، در جهل مرکبن. اما اونایی که انسدادیان میگن ما رفتیم مسیرهای اونا رو طی کردیم، همه چی رو میدونیم، اونایی که اونا میدونن ما هم میدونیم، اما تازه فهمیدیم که حکم الله رو نمیفهمیم. مگر اینکه با یه مزنه یه مقداری بتونیم حکم الله رو برای شما بیان کنیم، و الا از طریق علم و علمی به هیچ عنوان ما نمیتونیم احکام الله رو به دست بیاریم. حالا داستان اینه که انسدادی ها انفتاحی ها رو جاهل مرکب میدونن، خودشون رو جاهل بسیط میدونن، میگن ما خودمون میفهمیم که نمیفهمیم، لذا اگه میخواید از کسی هم تقلید بکنید از ما تقلید کنید، چون ما لااقل میفهمیم که چی داریم میگیم. اگرم میگیم با یه ضابطه ای میگیم، میگیم این ظنیه، حالا شما به احتمال اینو عمل کنید انشالله که به واقع میرسید، حالا رسیدید نرسیدید انشالله عذر برای شما. این سبک کار انسدادی هاست. انفتاحی ها که ادعای علم و علمی میکنن که خب چی، اونا ادعای معرفت به احکام دارند و اینها. اون وقت آقای محقق خراسانی میگه اینا از خودشون تقلید باید بکنن، میکنن، جایزه، میتونن از خودشون تقلید بکنن، که البته ما قبلا گفتیم که واجبه که به رأی خودشون عمل بکنن. بله، حالا سوال دوم اینه که غیر از اینها میتونه تقلید بکنه یا نه. مرحوم آخوند میگه نه، غیر از اینها نمیتونه تقلید بکنه. مرحوم آیت الله عظمای حجت کوه کمری ایشون هم میفرمودن برای این که نه، به هیچ عنوان این نمیشه ازش تقلید کرد، دیگران از این مجتهد انسدادی نمیتونن تقلید بکنن. چرا؟ چون رجوع به جاهله، رجوع جاهل به جاهل درست نیست. این خودش تازه ادعا میکنه من نمیفهمم، شما میخوای به یک کسی مراجعه کنی که میگه من نمیفهمم، این درست نیست. ولی ما به نظرمون میاد که این حرف درست نیست. رجوع الجاهل الى العالمه، بلکه گاهی ممکنه اون انسدادی اعلم باشه، اون معذر داره، منجز داره، میگه من راه ها رو رفتم، بهترین راه اینه، از این راه برید. البته نمیگم 100% به واقع میرسید، ممکنه 50%، 60% به واقع برسید، لذا این مسیر رو ادامه بدید، انشالله به واقع میرسید. 60%، من نمیگم 90%، اونا میگن 90%، اینا میگن نه 60%، شاید به واقع برسید. و غیر از اینم دیگه راه دیگری وجود نداره. درصد اینها با هم انفتاحی ها درصدشون بالاست، اینا درصدشون پایینه، ولی اینا میگن ما میدونیم که اونها هم اشتباه میکنن که با اون قدرت میان این ادعا رو میکنن. در هر صورت ما معتقدیم که مجتهد مطلق انسدادی چه بنابر حکومت چه بنابر کشف، هم خودش میتونه از خودش تقلید کنه، بلکه واجبه که از خودش تقلید کنه، هم دیگران میتونن از او تقلید کنن، چون در این جهت با انفتاحی ها خیلی فرقی ندارن. اینا میگن این مسیر رو باید طی کرد با خبر واحد و روایات و آیات، و مسیرشون یکیه. انسدادی هم همینو میگن، انفتاحی هم تقریبا همینو میگن، منطقه اونا خیلی با قرص و قاطع بیان صحبت میکنن، اینا یه مقداری با احتمال و با درصد پایین تری با احتیاط میان صحبت میکنن. مرحوم محقق خویی هم اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم نظر مبارکشون همینه. صفحه 335 رو ببینید، القول الثانی الجواز و هو الحق. به نظر ما میشه از مجتهد انسدادی تقلید کرد، مرحوم محقق خویی هم نظرش همینه. حالا بنابر حکومت و بنابر کشف هم همینه، چه قائل بشیم به این که مقدمات انسداد کاشف از حکم شرعه، چه بگیم کاشف از حکم عقله. در اینجا این بحث تقریبا همینه و دلایل دیگری ندارن. میگن آیا رجوع جاهل به عالم صدق میکنه یا رجوع جاهل به عالم صدق نمیکنه؟ اگر شما گفتید دو تا طبیب هستن، دو تا مهندس هستن، که یکی از این مهندس ها و طبیب ها میگه که برای این سرطان دوایی نیست، دوای 100% وجود نداره، ولی دوای 60% وجود داره، شما این دوا رو بخوری ممکنه خوب بشی. اون انفتاحی میاد میگه چی؟ میگه شما بخور 90% خوب میشی، ولی اونم همین دوا رو میده. دوا یکیه، یعنی این دوا رو این آقای انسدادی میده، اون انفتاحی هم میده، منتها اون میگه 90% خوب میشه، این میگه 60%. شما بالاخره مسیر رو باید بری، همین مسیر رو بری طی کنی، خبر واحد و اجماع منقول و اجماع محصل و آیات و روایات و ظواهر آیات و روایات، هر دوشون این حرکت رو برای شما انجام دادن، میگن ما این کارا رو کردیم به این نتایج رسیدیم، ولی برای ما 60% حکم الله ثابت میشه. انفتاحی ها میگن برای ما 90% ثابت میشه، ولی مطلب یک چیز تقریبا. لذاست که به نظر ما هم از انسدادی میشه تقلید کرد، هم از انفتاحی میشه تقلید کرد، این چه بنابر حکومت و چه بنابر کشف. و مسئله قضاوت هم همینطور، در رابطه با قضاوت هم همین بحث پیش میاد، آیا قضاوت اینها درسته، میتونن قاضی بشن یا نمیتونن قاضی بشن؟ باز به نظر ما فرقی نمیکنه، قضاوتشون هم انفتاحی میتونه قاضی بشه، هم انسدادی میتونه قاضی بشه، معذر و منجز رو اینها میتونن پیدا بکنن و معذر و منجز برای اینها حاسده. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه، مسئله تجزی در اجتهاده. آیا اجتهاد قابل تجزی هست یا نه؟ یعنی میتونیم بگیم مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. بعضی آمدن گفتن نه، مجتهد مطلق میتونیم بگیم اما مجتهد متجزی ما نداریم. چرا؟ به جهت اینکه اجتهاد یه عرض قابل تجزیه نیست، عرضون غیر قابل تجزیه. اجتهاد یه چیزی نیست که قابل تجزیه باشه، یا هست یا نیست. اگه هست کامله، اگرم نیست که نیست. این که بگید اجتهاد نصفش هست نصفش نیست تجزیهش کنید، این حرف غلطیه. بعضی ها اینطور گفتن، گفتن مجتهد متجزی ما نداریم. اگر مجتهد مطلقه، همه احکام رو میتونه به دست بیاره، ملکش رو داره. اگرم بلد نیست نمیتونه اجتهاد بکنه، که خب نمیتونه دیگه، مجتهد نیست. این که بگید مجتهد هست اما مجتهد مطلق نیست، این اصلا حرف درستی نیست. اجتهاد یه عرضیه که قابل تجزیه نیست که بگید یه مقدارش هست یه مقدارش نیست. خب این حرفیست که بعضیا آمدن گفتن، مثل مرحوم محقق خویی در کتاب الهدایه فی الاصولشون ایشون این مطلب رو بیان کرد. ولی به نظر ما میرسه این حرف درست نیست، چون ما وجدانن این رو میبینیم، با چشم خودمون میبینیم که یه آقایی خب میاد درس میخونه، با سواد میشه، مجتهد میشه و ملکه اجتهاد رو پیدا میکنه، راه استنباط رو پیدا میکنه. و این که راه استنباط رو پیدا کرد، هنوز در خیلی از مسائل اجتهاد نکرده، در یک مقداری از دو یه مسئله، دو تا، سه تا، ده تا اجتهاد میکنه. خب راه هم بلد شده، خوبم درس خونده و مبانی اجتهاد رو میدونه، اما فرصت این که بیاد خیلی از مسائل رو استنباط بکنه نداره. روزی یه دونه مسئله یا هر هفته یه مسئله رو یا از یک ماهی یه مسئله رو استنباط میکنه، اما اینکه سریع بتونه استنباط کنه نه. اونی که میبینید خیلی سریع هر شب ده تا مسئله رو جواب میده، خب اون مسلط شده حسابی و مجتهد مطلق شده، هر شب ده تا بیست تا مسئله رو ازش سوال میکنن، میاد جوابش رو سریع میده. اما این آقا وقتی میخواد جواب بده باید یه ماه کار بکنه، تحقیق کنه، تمام آیات، روایات، سندها همه رو بررسی کنه تا بتونه جواب مسئله رو بده. خب اینم میتونه جواب بده اما با گذشته زمان زیاد. گاهی بعضی ها یک ماه باید کار کنن تا بتونن یه تحقیق رو انجام بدن و واقعا یه جواب یه مسئله رو بتونن بدن. بعضی ها یه هفته کار بکنن ممکنه بتونن جواب بدن، بعضی ها یه روز کار بکنن جواب میدن، بعضی ها میبینی سریع عرض کنم که سوال میکنن سریع جواب میدن، چون مشابهش رو زیاد دیدن، تمرکز داشتن، کارشون زیاد بوده و استفتاهای زیادی رو پاسخ دادن و لذا میتونن سریعتر جواب بدن. این بالوجدان به نظر ما این ثابته که مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی داریم. چه بیایید بگید اجتهاد ملکه است، چه بیایید بگید اجتهاد چیه؟ اجتهاد علم به احکامه. خب اگر علم به احکام باشه، خب این علم نداره به همه احکام، به نصف احکام، به ثلث احکام علم داره، به یه پنجم احکام علم داره، به یه دهم احکام علم داره. خب هر کسی یه مقداری علم داره به احکام، و اگر ملکه بگید، ملکش هم همینطور، این ملکه ای که داره یه ماهه میتونه جواب مسئله رو، ملکه رو داره اما یه ماهه میتونه جواب یه مسئله رو بده، اما بعضی ها یه هفته ای جواب میدن، بعضی یه روزه جواب میدن. خب ملکه، اینم ملکه داره، اونم ملکه داره، اما خب ملکه های اجتهاد فرق میکنه. بالاخره اون حافظه ها و اون استعداد ها و اون دیدن موارد مشابه و اینها خیلی فرق میکنه. شما وقتی که فرض کنید که یک عالم بزرگواری که سابقه زیادی داره، میبینید خیلی سریع مسائل در ذهنش میاد، حافظه های قوی مثل خود مرحوم محقق خویی، خب حافظه عجیبی داشت، حافظه خیلی زیادی داشت و همه مسائل خب در ذهنش بود. آیت الله تبریزی مثلا رحمت الله علیه ما، ایشون هم حافظه خیلی غریبی داشت، خب وقتی مسائل رو سوال میکردن تمام آیات روایات همینطور تو ذهنشون میومد. یه کسی هست که میبینید حافظه زیادی نداره، باید بره دونه دونه اینا رو هی مراجعه کنه، هی نگاه کنه، ولی میفهمه، نه اینکه مشکل داشته باشه، اما زمان میبره، زمان میبره تا آیات رو ببینه، معنای آیات رو بفهمه، بالاخره دقت در آیات بکنه، روایات، سند روایات. الان بعضی ها اینقدر مسلطن که سند رو همچین نگاه میکنن میگن این صحیحه صحیح نیست. بعضی ها نه، باید مراجعه کنن، هر دونه دونه سندها رو ببینن. خب این تفاوت هاییست که افراد با هم دارن. لذا در صفحه 337 المقام الثانی فی الاجتهاد، فی الاجتهاد تجزی، اینجا ما یه فرمایشی رو از مرحوم محقق خویی نقل کردیم که ایشون فرموده اجتهاد تجزی بردار نیست. بعد ما یه جوابی دادیم، یلاحظ علیه ان هذه الامور من الوجدانیات، کما ان طبیب، طبیب هم همینطوره، گاهی بعضی از امراض رو میتونه جواب بده، بعضی رو نمیتونه. کما ان طبیب قد یعلم بعض الامراض ولا یعلم بعضها، کذالک المجتهد قد یکون مجتهدا و عالما ببعض الاحکام دون بعض، و هاکذا قدرته علی الاستنباط قد یکون بهیس و یقتدر علی استنباط بعض الاحکام دون بعض، مثل الاحکام الوارده فی صریح القرآن او سنت القطعیه او حکم العقل او ما وقع الاجماع المحصل علی. در یه سری امور میتونه اجتهاد بکنه، در یه سری امور نمیتونه اجتهاد بکنه. طبیب هم همینطوره، مهندس هم همینطوره، همه اونهایی که متخصصن در یه قسمتی ممکنه تخصص واقعی داشته باشن. پس بنابراین به نظر ما این فرمایش محقق خویی که فرمودن مجتهد متجزی ما نداریم، مجتهد یا هست یا نیست، اگر باشه همون مجتهد مطلقه، ولی مجتهد متجزی این قابل تصویر نیست، به نظر ما حرف درستی نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.